أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در اجزا بود، مقدمتاً چهار موضوع دیروز ذکر شد، حالا دیگه باید وارد اصل بحث اجزا بشیم. اجزا که به معنای سقوط اعاده و یا قضا خارج از وقت بود، معنا کردیم دیروز. این در اینجا عنوان شده در کلمات برخی از علما و اصولیین که یک بحث از اجزاء امر، اجزاء اتیان مأمور به از امر خودش است، یعنی اتیان مأمور به واقعی اختیاری مثلا از سقوط خود اون امر بعد از امتثال. امر به نماز با وضو داریم، وضو میگیریم، نماز بخونیم، امر به نماز مع الوضو ساقط میشه، حالا یا فعلیتش یا فعال. یه وقت همچنین امر اضطراری وقتی با تیمم کسی تیمم کرد نماز خون، امر به صلات با تیمم ساقط میشه قهرن. یا امر ظاهری، یکی ازش تعبیر میکنیم به اجزاء اتیان مأمور به از امر خودش، یکی هم بحث اجزاء امر اتیان امر مأمور به از امر دیگر، مثل اتیان امر اضطراری مجزی باشه از امر اختیاری، صلات با تیمم خونده بعد رفع شده عذرش، میتونه با آب نماز بخونه، بگیم اون امری که امتثال شد از این امر دوم که امر اولی است مجزی بوده، مجزی است و امر به اعاده نماز با وضو دیگه نداره. یا امر ظاهری از امر واقعی. پس دو عنوان رو دادن که البته ما دیروز عرض کردیم، اجزاء مأمور، اتیان مأمور به از امر خودش، از همون امر. این نیازی به بحث نداره، گرچه بحث کردن اجمالا و گفتن، برای اینکه خب این وقتی انسان امر را متعلق امری را انجام میده، اون امر دیگه بعد از تحقق متعلقش با تمام شرایط و قیود و علی وجهه، وجه هم معنا کردن به معنای قیود و شرایط، نه قصد وجه و اینا، که درست هم هست، و این موجب سقوط اون امره. و اگر واجب صرف الوجود بوده، یه بار بوده نه بیشتر، و این انجام داد و ساقط میشه دیگه اون امر. حالا این سقوط چیه؟ از باب علت و معلوله، مثلا این فعل امتثال علت سقوطه، این یه بحثه. این سقوط، سقوط فعلیت، سقوط فاعلیت امره، یعنی سقوط محرکیت امره، یا نه خود امرم که انهو در موضوعش عقد شده که ما لم یمتثل اذا امتثل فلا امر که انهو، یه قیدی غایتی عقد شده در موضوع امر، در متعلق امر، که اگر امتثال شد دیگه این امر نیست، مولا این امر نداره. اینا این بحثا شده و ولی عرض کردیم دیروز که این امتثال امری مسقط اون امره، حالا ولی اون مسقط محرکیت و فاعلیت امره، این بدیهی است و مسلمه و کسی درش بحثی نداره، چون بعد از اینکه امر، امر به صرف وجوده نه امر به افعال متعدد، و امر به یک باره، یه بار این فعل را مولا میخواد، این یه بار انجام داد، خب دیگه امرش غایت از امر حاصل شده. حالا اسمشو بذاریم سبب، علت، غایت، هرچی، محقق غرض، اینا دیگه بحثای تحلیلی است. و الا در اصل اینکه انجام دادن متعلق یک امری موجب انتهاء اون امره، اینجوری تعبیر بکنیم، اون امر منتهی میشه، موجب انتهاء اون امره، اون امر دیگه اقتضایی نداره از این مکلف، چون میخواست ازش که فعل رو انجام بده و انجام داد، اون امر منتهی شد، غرض ازش حاصل شد. هدف ازش که محرکیت مولوی است حاصل شد. چه این را برگردونیم به اینکه قید در موضوع اون امر بقا ان که اگر امتثال نکردی و اگه کردی دیگه نیست، پس فعلیت هم ساقط میشه. چه قید نگیریم که درستش هم اینه که قید نیست حتی بقا ان. این همون انتهای محرکیت امر، منتهی شدن فاعلیت امر. اینجا دیگه بحثی نداره، اصل این مسئله بحثی نداره. چرا؟ یه بحث دیگری اینجا شده که ما این بحث رو قبلا کردیم، مفصل مفصلا به تفصیل گذشت. بحث تبدیل امتثاله که حالا این امتثال رو که انجام داد آیا میتونه عوضش کنه، یه فرد دیگری رو جای این بخواد او رو امتثال قرار بده، که اینم بحث مفصلی بود گذشت. تبدیل امتثال آیا میشه؟ از بعضی روایات استفاده شده که میشه نماز مثلا فریضه ای رو که فرادا انجام داده بعد جماعت دو مرتبه انجام بده و این دومی بشه امتثال امر جای اون اولی. این بحث تبدیل امتثالی در همین جا هم برخی اون بحث رو اینجا انجام دادن. ما اینو به عنوان یه فصل مستقلی در ذیل بحث تعبدی و ذیل بحث فور و تراخی و مر و تکرار اونجا قرار بحث کردیم که دیگه اینجا جای بحث نداره. پس این بحث اول که اجزاء اتیان به مأمورون بهی از همون امر خودش، همون امر، این بحث نداره و لذا واردش نمیشیم چون نکته مهمی درش نیست. عمده اجزاء که ارزم کردیم دیروز، عمده بحث اجزاء برای اجزاء اتیان مأمورون به و امری از امر دیگری، یا به تعبیر دیگر مأمورون به ثانوی، حالا یا اضطراری یا ظاهری، از امر اولی که اون امر اختیاری است. اضطراری از اختیاری، جایی که عضو مرتفع بشه در وقت یا خارج وقت، آیا مجزی است یا نه، او رو ساقط میکنه یا نه. همچنین امر ظاهری امتثال شده، نماز با استصحاب طهارت مثلا خونده و بعد کشف خلاف میشه، ببینه که نه اینجا طهارت نداشته، این از اون امر واقعی مجزیه. اون یه امری است که خورده به فعل با طهور واقعی. اینجا این فعل که انجام داده با طهور ظاهری بوده نه طهور واقعی. این مجزی از اون هست و این مجزی از اون نیست. این مورد بحثه. پس در حقیقت مورد بحث اجزاء اتیان مأمور به از امر اولی است. مأمور ثانوی یا ثانوی به جهت عذر که ازش تعبیر میشه به اوامر اضطراری یا وظیفه اضطراری، یا به جهت ظاهری بودن که در فرض شک و اون اصول عملی و احکام ظاهری مجعول شرعی در اونجا جاری است، این مجزی باشه از مأمور به امر واقعی. این در حقیقت مورد بحثه. بعضی‌ها یه بحث دیگر هم ضمناً اضافه کردن که اونم چون بدیهی است دیگه جایی نداره اونم باز خیلی واردش بشیم. اون اجزای اتیان به مأمورون به اعتقادی، نه واقعی و نه ظاهری. خیال میکرده، یقین داشته که طهور داره، نماز رو خونده، بعد معلوم شده که طهارت نداشته. اینجا نه امر اضطراری هست نه امر ظاهری هست، چون از باب قطع بوده. قطع که دیگه حکم ظاهری نیست، حکم عقله، به منجزیت و معذریت قطع، که آیا اتیان به مأمورون به اعتقادی، مأمورون بهی که به حکم از باب قطع و اعتقاد به این که این هم اون شرط واقعی رو داره، ولی بعد کشف خلاف میشه که این اعتقادش و قطعش و یقینش اشتباه بوده، یقین و قطع ممکنه خلاف واقع باشه، آیا این مجزیست یا مجزی نیست؟ این رو هم داخل کردن در بحث، که البته این وجهی نداره داخل کردن این در این بحث، چون اینجا امری نیست، توهم امره، تخیل امره، اعتقاد امره. امر نیست تا بحث بشه این مجزیست یا مجزی نیست، اتیان به این مجزیست یا مجزی نیست. و ولذا روشن این، پس بحث از همون ولذا گفتیم این بحث اونچه که درش از نکات مد نظر اصولی اینه همون دلالت امره. دلالت این امر ثانوی و امر دومه که یا امر اضطراری باستی باشه، شارع دستور داده باشه که اینجوری نماز بخون در فرض عضو، یا امر ظاهری باشه که امر ظاهری هم حکم شارع اشاره حکم کرده باشه که تو طاهری، تو دارای طهارت از این شارع حکم کرده. اما جایی که نه شارع حکم کرده نه حکم امر واقعی هستش، خیال میکرده اینجا طهارت داشته، خیال میکرده که امر واقعی رو داره امتثال میکنه، اینجا وجهی برای توهم اجزا نیست، کسی هم قائل به اجزا اینجا جاها نشده. و بنابراین بحث در همون اجزاء امر ثانوی از امر اولی است، که این هم دو مصداق داره، یکی امر ثانوی اضطراری، یکی هم امر ثانوی ظاهری. ولذا در دو مسئله بحث میشه که این دو مسئله روح و جان بحث اجزاست در اصول. اجزای امر اضطراری بعدا خواهیم گفت فرضش بر اینه که امر اضطراری باشد، یعنی واقعا کسی که در اول وقت مثلا معذور شد، امر به اینکه اگر نماز رو با عذر خوند، با تیمم مثلا خوند، یا با قیام خوند، با جلوس خوند و نمیتونست با استاده نماز بخونه، این مأمور به باشد ولو در حال عذر. اما اگر از ابتدا امر اضطراری مشروط باشد که تا آخر وقت عذرش مستوعب باشه و مستمر باشه و الا امر اضطراری اصلا نداره، این معناش اینه که بعد که رفعه عذر شد در داخل وقت، کشف میشه که اصلا امری نداشته، امر اضطراری نداشته، خارج از این بحث میشه. ولی باز اصل تعلق امر را به فعل در حال اضطرار، ولو امر تخییری، این را امر اضطراری فرض بگیریم، وقت بحث میشه که اینجا که این امر هست و موضوع امر اضطراری است، واقعا در حال عذر نماز رو با وظیفه اضطراری، با امر اضطراری انجام داده، بعد کشف، بعد رفع عذر شده، حالا یا داخل وقت یا خارج وقت، آیا اون امر واقعی اولی اختیاری به نماز با مثلا تیمم یا نماز با ایستاده، او باز باقیست هنوز، باز میاد گردن این مکلف، پس اعاده لازمه، یا نمیاد پس مجزیه و اعاده لازم نیست، یا قضا هم همچین خارج وقت لازم نیست. اینجا این بحث یه بحث مقدماتی داره، اون اینه که اجزا همونجوری که دیروز هم اشاره شد، این اجزا دو ملاک داره، این دو ملاک باستی دیده بشه آیا استفاده میشه از این امر ثانوی، چه اضطراری چه ظاهری در مسئله دوم. بعد یکی از این دو ملاک اگر استفاده بشه اجزا درسته، اگر استفاده نشه اجزا درست نیست، سقوط اعاده و قضا در کار نیست، یا سقوط اعاده اقلا در کار. این دو ملاک یکیش اینه که ما از خود این امر دوم، امر ثانوی مثلا در اینجا اضطراری، استفاده کنیم که مأمورون به اختیاری و اصلی و اولی جامعه، نه خصوص نماز با وضوع، مأمورون به نماز به جامعه از طهور، مثلا با اصل طهور، طهور هم دو فرق داره، طهور ترابی، طهور آبی، وضوع، تیمم، اینا هر دوش طهورن، امرم به نه تیمم خورده نه وضوع، به طهور خورده، این دوتا دلیل امر اضطراری، کسی این را ازش استفاده کرد که این مأمور به اصلی ما جامعه بین این دوتاست. چطور از ادله مثلا قصر و تمام استفاده میشه که مأمور به جامعه بین نماز قصر در سفر و نماز تمام در حضر، حضر و سفر قیده در متعلق این دو، ولی مأمور به جامعه نماز دو رکعتی مقید به حالت سفر یا چهار رکعتی مقید به حالت حضره، یا مثلا از ادله تسبیحات اربعه در دو رکعت سوم و چهارم استفاده میشه که مأمور به جامع بین تسبیحات یا قرائت فاتحه است، جامع مأمور به. اگه این استفاده شد از دلیل امر اضطراری یا امر ظاهری، این ملاک اول از این همون ملاک اجزاء اتیان به مأمورون بهی از خود شخص هم امر خودش خواهد شد، یعنی ملاک اول اجزائه، وقتی مأمور به از ابتدا مأمور به اولی رو کشف کردیم ولو به وسیله امر اضطراری، مأمور به جامعه بین این دو تا تو جامعه متحقق شده حقیقتا. اصل مأمور به اولی جامعه اگر بود، اینه تونستیم کشف کنیم از دلیل امر اضطراری، این ملاک اول از برای اجزائه. این تمامه. اما اگه این ملاک استفاده نشد، یعنی ما نتونستیم از دلیل امر اضطراری یا ظاهری، چون در ظاهری هم این ادعا شده، ادعای این که از خود این امر استفاده میکنیم، جامع مأمور به، جامع بین طهور واقعی و طهور ظاهری، اگه این استفاده نشد نوبت به ملاک دوم اجزاء میرسه، که ملاک دوم عبارت از اینه که خب اون امر با اولیمون متعلقش خصوص اون نماز اختیاری است و نماز اختیاری و واقعی است، مثلا این امر دوم او رو توسعه نداده و نمیتونه توسعه بده متعلق اون امر را مثلا، ولی مجزی باشه به جهت اینکه غرض از اون امر به وسیله این امتثال این امر دوم ثانوی متحقق شده، این ملاک دوم اجزای. پس برای اجزا دو ملاک هست، یکی همون اینکه از دلیل امر ثانوی جامع را استفاده کنیم مأمور به اولی، این میشه اسباب همین اجزاء اتیان به مأمور به از امر خودش. ملاک دوم که نه، امر اول باقی بمونه بر متعلق اختیاری است، بر نماز با وضو، نه بیشتر، نه بر جامع، ولی از دلیل امر نماز با تیمم استفاده کنیم که این هم هدف و غرض از اون امر را داره، از باب تحقق غرض و وافی بودن به غرض نسبت به امر اولی اجزاء هست، چون غرض اگه محقق شد، گرچه متعلق اون امر متحقق محقق نشده، امتثال نشده، چون با وضوع این با تیمم نماز خونده نه با وضوع، ولی چون غرض از او در این هست بازم اجزاءه. پس ملاک دوم اجزاء از راه غرضه، نه از راه اینکه مأمور به جامعه، مأمور به اولی جامعه، این ملاک دوم. اون وقت در ملاک اول بحثی نیست، فقط اینکه باز بتونیم اینو اثبات کنیم که خواهد آمد بعضی از وجوه استناد شده به آنها برای اثبات اجزا چنین استفاده است در باب برخی از اوامر اضطراری و همچنین اوامر ظاهری، یعنی بعضی ها تقریباتی کردند، بیاناتی دارند که بعضی از ادله اوامر اضطراری ازش استفاده میشه که مأمور به اولی از اول جامع بوده، که این بحثش مفصل خواهد آمد. ولی اگه این راه اول ثابت نشود، یعنی دلیل امر اضطراری همچنین امر ظاهری در مسئله بعد این چنین استفاده ای نتونستیم ازش بکنیم که مأمور به جامعه، ولی میگیم ازش استفاده میشه که چون امر خورده معنیش اینه غرضی در این هست، اگه غرض نبود که امر بهش نمیخورد، چون فرض کردیم که این امر فعلیه، امر اضطراری هستش در زمان اضطرار، چیزی که بعد کشف میشه از اول امر نبوده، حالا که این امر هستش پس یه غرضی در این بوده، ملاک بی غرض امر نمیکنه، اگر هیچ غرضی در این فعل نبوده مأمور به هم که مأمور به واقعی هم که جامع نیست که بگیم این از باب ملاک اول اجزاه، پس چرا امر کرده مولا به این؟ چون یه غرضی درش هست، وقت از این بخوایم استفاده کنیم، این غرضی که حالا که در این امر هست، این غرض اگر وافی باشه به اون ملاک، ملاک اون به همون اندازه باشه، حالا ولی اون نوعش هم با اون ممکنه فرق کنه، در نتیجه این وافی باشه به غرض از اون ملاک بازم اجزا هست، یا اگر وافی نباشه، وافی به مقداری از اون ملاک باشه، مقدار بقیهش لازم نباشه، استحبابی باشه، بازم اجزا هست، یا قابل تدارک نباشه ما بقی، بازم اجزا هست، چون دیگه عاده باز دو مرتبه اون رو به غرض بیشتر رو تحصیل نمی کنه، چون قابل تدارک نیست. از اینجا وارد این بحث ثبوتی شدن در این ملاک دوم اجزا، که وقتی از امر اضطراری یا امر ظاهری ما کشف کردیم که این مأمور به اضطراری یا ظاهری یعنی ثانوی دارای غرض و ملاکه، این کجا این ملاک موجب اجزاء، کجا موجب اجزاء نیست، و ثبوتاً چند صورت داره این وافی بودن به غرض، وارد یه بحث مقدماتی ثبوتی شده. مرحوم صاحب کفایه اینجا گفته که این وافی بودن به غرض چهار شق داره، چهار صورت داره، با فرض اینکه این غرضی در این فعل هست، فعل مأمور به ثانوی اضطراری که امر بهش خورده، ولی امر لغو بود نمیخورد بهش اگه هیچ غرضی نداشت. این غرض یکی از این چهار صورته، یا وافی به تمام ملاک، یا وافی به جل ملاکه، به طوری که اون مقداری که باقی میمونه دیگه اون مهم نیست و استحبابی نه وجوبی، یا وافی به بعض الملاکه ولی اون بعض دیگری که باقی میمونده لزومی است ولی دیگه قابل تحصیل نیست. مثل مثال میزنه ایشون، مثل زراعت رو که آب شور بهش دادی از تشنگی اندازه نجاتش دادی از مردن، ولی دیگه آب شیرین بهش دادن بی اثره بعد از اون، چون بالاخره اون اثر خودش کرد، آب شیرین هم دیگه نقشی نخواهد داشت. ولی از دیگه دو مرتبه آب شیرین پیدا کردی واجب نیست و لازم نیست باز بهش آب شیرین رو بدی. این از این قبیله. اگه از اول میتونستی این کارو میکردی، نمیدادی آب شور رو، ولی وقتی دادی دیگه اون مابقی ملاک بیشتری که در اون بود لزومی هم هست قابل تحصیل نیست. این هم یه فرض که وافی باشه این امر اضطراری، مأمور به ثانوی اضطراری به ملاک، ولی نه همه ملاک، بعض الملاک، بعض باقی مونده هم لزومی است ولی قابل تدارک نیست. صورت چهارم که قابل تدارک باشه، اون مقداری که باقی مونده لزومی است و قابل تدارک هم باشه. اگه عاده کرد با نماز را با وضو بعد از اینکه رفع عذر شد در اثناء وقت، اون ملاک زائدی که در اون نبود و لزومی هم بود تحصیل قابل تحصیله و حاصل میشه. این هم یک فرض. این چهار صورت رو ایشون میگه ثبوتن این حصر عقلی است. اگه فرض کردیم فعل اضطراری، این فعل ثانوی مأمور به ثانوی ملاک داره ولی جا امرش برده ولی این امر لغو بود، مثلا این ملاک با فرض وجود اصلش و اصل وجود غرض، این غرض یکی از این چهار صورته یا تمام الغرضه نسبت به اون. مقصود از تمام الغرض این نیست که حالا عین اون غرض باشه، غرضی که بتونه جایگزین او بشه، ولی او دو نوع باشه، یک سنخ نباشه، دو سنخ باشه، ولی بتونه جبر کنه او را و جایگزین او بشه، یا تمام او را به اندازه تمام اوست، یا به اندازه جل اوست و مابقی لزومی نیست، یا به اندازه بعض اوست و مابقی لزومی است ولی قابل تدارک نیست، یا به اندازه بعض اوست و مابقی قابل تدارک هم هست لزومی هم هست. این چهار صورت میشه حصر عقلی. بعدشون وارد شده برای اینکه در این چهار صورت احکام این چهار صورت چیه از نظر اجزا و عدم اجزا. این بحث ثبوتی است دیگه، به ادله کار نداریم که حالا کدومی که از این چهار صورت از دلیل امر اضطراری استفاده میشه، اون بحث بعدی است. ثبوتن اینجا چه حکمی داره؟ وقت احکام مورد نظرم اینجا ایشون بحث اجزا رو فقط مورد توجه قرار داده و جواز بدار. احکام این هر یک از این صورت ها، ما چهار تا حکم داریم، این چهار حکم را با هم بایستی ببینیم. هر یک از این صورت های ثبوتی متصور و محتمل که حصرشون در این چهار تا عقلی است، عرض کردیم این حصر عقلی است در این چهار صورت، این احکام کدامند و هر در هر صورتی کدام یک از این احکام جاری است. چهار حکم اینجا داریم، یکی اجزا و عدم اجزا، یعنی اینکه بعد که رفع عذر شد در وقت آیا اعاده لازمه یا اعاده لازم نیست. یکی جواز بداره، یعنی مبادرت کردن در همون زمان حصول عذر به نماز و عدم انتظار تا آخر وقت که رفع عذر مثلا احتمالاً یا یقیناً ممکنه بشه. جواز بدار آیا میتونه مبادرت کنه یا نمیتونه؟ جایی که تمام الغرض باشه، بعض الغرض باشه، صورت اول، صورت دوم، صورت سوم، صورت چهار، در کدومی که از این صورت‌ها جواز بدار هست؟ واقعا نظر از ادله، این بحث ثبوتی است، عرض کردیم مقدماتی است، مثل بحث اخذ قصد عام در متعلق عام که در بحث تعبد و توسلی مقدماتی، بحث ثبوتی عقلی بود مقدمتا برای تمسک به اطلاق، اطلاق هم در نفی تعبدیت و اثبات توسل. اینجا هم همینجور این بحث ثبوتی اول بکنیم، بعد ببینیم از ادله امر اضطراری آیا یکی از اینا استفاده میشه یا نمیشه و چگونه میشه استفاده کرد، چگونه نمیشه استفاده کرد. خب این احکام چهار تاست، یکی جواز بدار، یکی اصل اجزاء، یکی جواز بدار. جواز بدارم دو حکمه، یه جواز وضعی بدار داریم به معنای اینکه اگر مبادرت کرده در حال عذر این فعل اضطراری را وظیفه اضطراری انجام داد، این عملش صحیح وضعاً، یعنی عمل صحیح و مأمور به واقع میشه و باطل نیست. این دیگه جواز بدار وضعاً، یعنی صحت وظیفه اضطراری انجام داده شده در زمان تحقق عذر بدون انتظار به اینکه ببینیم تا آخر عذر رفع میشه یا نه. یکی هم جواز بدار است تکلیفاً، حالا وضعاً جایزه اگر خوند صحیح نمازش مثلا، ولو اعاده هم لازم داشته باشه، این نمازش صحیحه مأمور به ولو با وجوب اعاده، آیا تکلیفاً این بدار جایزه یا ممکنه کسی بگه تکلیفاً جایز نیست ولو در بعضی از این صورت؟ این جواز تکلیفی بداره. یکی هم القاء در عذره، آیا القاء عمدی در عذر آدم خودش معذور بکنه، آب داشته آب رو بریزه، کاری کنه که نتونه اون وظیفه اختیاری رو انجام بده، آیا این القاء در معذوریت جایزه یا جایز؟ این چهار حکم رو ثبوتاً ما داریم. ببینیم در این چهار صورت این احکام چگونه است. اما صورت اول که فعل ثانوی یا فعل اضطراری، وظیفه اضطراری همه ملاک وظیفه واقعی رو دارا باشه، اینجا صورت اول جواز اجزا که حکم اول بود قطعا هست، چون دیگه تمام غرض مقصود مولا از اون امر در این فعل دیگر محقق شد، یعنی جبران شد همه او، حالا ولو از سنخ او نباشه، این که مهم نیست سنخ باشه یا نباشه، جبران شد دیگه، مولا امر نمی کنه به تکرار و به اعاده، اجزاش روشنه. اول حکم دوم جواز بدار وضعیه، اینم اینجا روشنه به این معنی که اگر هر آینه واقعا امر خورده باشه به این در زمان عذر، نه اینکه شرط باشه در تعلق امر که تا آخر عذر مستمر باشه، ولی کشف میشه که امری نبوده، امر اضطراری نبوده، جایی که این امر باشه اینم واجد تمام ملاک باشه، خب بدار هم جایزه دیگه، بدار هم جایزه وضعاً به این معنی که اون چیزی که انجام میده این واجد تمام ملاک و صحیح هم هست و اجزا درست میشه. اینم جواز بدار وضعیش روشنه، جواز بدار تکلیفیش هم روشنه، چون اینجا تمام غرض را تحصیل کرده، هیچی تفریط نمیشه بر مولا از اغراض واقعیش، اگر سنخ اون غرض هم از بین رفته یه سنخ دیگری که اینم مطلوب مولاس و جایگزین اونه، اینم تحصیل شده به اندازه همونه، برای مولا تفریطی نیست در حقیقت، همون مقداری که مولا غرض میخواسته این تو هم هست، پس جواز تکلیفی بدار هم از تفریطیشون در کار نیست. القاء در اضطرار، القاء در اضطرار باید دید دلیل و امر اضطراری چگونه است. اگه گفته است دلیل امر اضطراری که القاء جایز نیست، از ادله امر اضطرار استفاده بشه که القاء جایز نیست، معناش اینه که مثلا اون وفا وافی بودن به تمام ملاک جاییست که این اضطرار ان غیر عمد و اختیار باشه، یعنی به سوء اختیار نباشه، خودش رو اضطرار انداخته باشه، اونجاست که وافیه، پس اگر خودش به اضطرار انداخت دیگه وافی نیست، گرچه وظیفه‌ش هم هست انجام بده ایره، ولی وافی به تمام ملاک نیست، یه مقداری تفویض شده که از بعضی از روایات در باب طهور طهارت مایی استفاده میشه که آدم حق نداره خودش بندازه در اضطرار، آب رو از بین ببره گناه کرده، معصیت کرده، گرچه وظیفه‌ش بازم تیممه. اگر این استفاده شد نه القا جایز نیست، اگر این استفاده نشد مثل نماز قصر و تمام بود در سفر و حضر که از ادله استفاده می‌شد، میتونه عمدن اول وقت حاضر نماز نخونه بره سفر، تو سفر نمازش قصر بود، اگر این چنین بود خب بله القا هم جایزه، القا در اضطرار هم جایزه چون تمام ملاک را داره و وافیه به تمام ملاک، حتی اگر به سوء اختیار باشه این اضطرار. مثل مربوط به این نکته است که از ادله اضطرار چیزی رو بفهمیم، آیا مطلق اضطرار موجب وفای به تمام الملاکه یا خصوص اضطراری که لا به سوء اختیار باشه، اگه اینجوری شد دیگه القای در اضطرار جایز نیست، گرچه اگر در اضطرار خودش انداخت باز وظیفش هم میشه اضطراری، ولی اضطراری که وافی به تمام ملاک نیست. این چهار حکم در صورت اول روشنه. صورت دوم هم مثل صورت اوله، چون فرض اینه مقدار باقی مونده از ملاک یا مقدار کسر شده از ملاک لزومی نیست، این در حقیقت یکیه این دوتا. صورت سوم که مقدار باقی مونده لزومی است و مولا میخواد اون مقدار، میخواسته به طوری که مکلف اگر از اول میتونسته اون رو انجام بده میبایسته انجام میداده، این جای بحث داره. و ببینیم این چهار حکم در این صورت سوم چگونه است. اجزا درش هست، چون فرض اینه که قابل تحصیل نیست، حالا که قابل تحصیل نیست پس دیگه انجام هم بده بعد از این پور انجام داده این اون غرض تفسیر شده به دست نمیاد، پس اجزا هست. صاحب کفایه این فرض سوم رو توش تاکید داره، به همین جهت این چهار صورت رو ذکر کرده که بگه اجزا مخصوص به اول و دوم نیست، سومی هم درش اجزا هست زیرا که قابل تحصیل نیست. پس حکم اجزا در سومی هست. حکم به جواز بدار وضعی چی؟ اگر هر آینه این حالا که انجام بده مجزی سقوط آدم هست، آیا این فعلی رو که انجام داده در زمان عذر واجد برخی از ملاکم بوده، این صحیحه یا نه؟ جواز چیز وضعی هم داره قهره، چون فرض بر اینه که ملاک رو حاصل کرده برخیش ره و لذا مأمور به هم بوده، ولی تفید شده ملاک دیگری اون باقی مونده، اون دیگه قابل تحصیل نیست، صحت هم اینجا داره. جواز بدار تکلیفی رو نداره. چرا؟ چون اگر هر آینه میدونسته بعدن رفع میشه، این اینجا در حقیقت داره تفویت میکنه بر مولای مقداری از ملاک لزومی را که مولا اون ملاک رو میخواد، اینم قادره بر تحصیلش، میگه این نماز رو نخونه بذاره بعد نماز با وضو بخونه، تفویت، تفویت هم جایز نیست تکلیف. پس جواز تکلیفی داره، جواز تکلیفی نداره، ولی جواز وضعی داره. اینجا یه اشکالی شده که این چگونه از جواز تکلیفی رو نداره ثبوتاً و واقعاً، چون تفویت ملاک لزومی است دیگه، قابل تحصیل هم نیست ملاک، و تفویت ملاک مولا مبغوض برای مولا، مولا نمیخواد این ره. از این طرف هم میگید صحیح هم هست، عبادت هم هست، عبادتی که مبغوضه دیگه نمیتونه صحیح باشه، بغض و مبغوضیت و حرمت عبادت ولو مثلا حرمت غیری و امثال اینا موجب بطلان عبادته، مبغوضیت موجب بطلانه. چگونه شما یه جمع کردید در این صورت سوم بین جواز وضعی و بین حرمت تکلیفی؟ چون تفویت میگید جواز تکلیفی نداره، چون محقق غرض میگید بالاخره صحیحه و این امتثال واقع بشه برای این غرضی، مقدار غرضی که درش هست، با اینکه عبادت اگر حرام شد تکلیفا، مبغوض شد تکلیفا، دیگه صحیح نمیتونه باشه. اگر صحیح نبود به این معنا که اون برخی از ملاک رو حاصل نمی کرد، اون وقت برعکس می شد، جایز بود تکلیفا، صحیح نبود وضعا. صحیح نیست وضعا یعنی مفوت نیست، پس غرض نداره تا یه مقدار حاصل بشه بگیم یه مقدار دیگه رو تفویت کرده، پس اجزا هم نیست قهرا، غرضی نداره، صحیح هم نیست، مفوت هم نیست، ولی جایز میشه تکلیفا چون که تفویت درش نیست. جواز وضعی و جواز تکلیفی در این صورت سوم عکس همند. یعنی گفتیم صحیح هست چون یه مقداری از غرض درش هست، محقق اون غرضه و لذا صحیحه، مفوت شده چون فرض سوم اینه که مابقی لزومی است و قابل تحصیل دیگه نیست، تفویت شده. جواز وضعی مستلزم حرمت تکلیفی است، بطلان وضعی مستلزم جواز تکلیفی است در این صورت سوم. ولی خب اشکال میشه که این چگونه جمع کردید بین این دوتا؟ شما اینجا میگید اگر جائز باشه وضعا یعنی صحیح باشه مبغوضه چون مفوته، خب اگر مبغوض شد دیگه جائز نخواهد بود چون عبادته. این اشکال. جواب این اشکال اینه که خوندید در یا خواهید خوند در بحث ترتب و زید اونجا و جاهای دیگه که این تفویت به این معنا نیست که خود این فعل مفوته، بلکه اسباب تمانع و تضاده، یعنی اون غرضی که در فعل وظیفه اضطراری هست با غرضی که در وظیفه اختیاری هست، این دوتا متضادن. اگر یکی شکل گرفت دیگری دیگه نمیتونه شکل بگیره، و در باب ضدین و تضاد، شکل نگرفتن دیگری از باب تضاد عدم امکان اجتماعه، نه از باب اینکه احد و ضدین سبب انعدام ضد دیگری است و از بین رفتن ضد دیگری است. در بحث ضد خواهید خوند که ضد متوقف بر عدم دیگری نیست، ترک احد و ضدین مقدمه برای فعل ضد دیگر نیست، و الا دور لازم میاد، ملازم با اونه، با عدم اونه، تلازم هست. احد و ضدین ملازم با عدم دیگری است، نه علت عدم دیگری است. وقتی علت نشد ملازم شد با عدم دیگری، اگر عدم دیگری مبغوض شد، این بغض از احد المتلازمین سرایت به ملازمش نمیکنه. بغض مبغوض بودن شیئی سرایت میکنه به علتش، به سببش، نه به ملازماتش. همچنین که وجوب شیئی سرایت نمیکنه به ملازماتش، سرایت میکنه به وجوب مقدماتش. در بحث مقدمه و بحث ضد خواهید خوند وجوب شیء مستلزم وجوب مقدماتشه، نه وجوب ملازمات و مقارناتش. حرمت شیء مستلزم حرمت سبب و علتشه، علت تامش، نه علت تامشه، نه سبب حرمت ملازمات و مقارناتشه. و در باب تضاد، احد و ضدین ملازم و مقارن با عدم ضده، نه علت عدم ضده. چون محاله که احد و ضدین علت عدم ضد دیگری باشه. بعدا خواهید در بحث ضد خواهیم خوند که دور و مشکلات زیادی رو داره و این درست نیست. این که با هم جمع نمیشن نه به جهت سببیت و مقدمیته، بلکه به جهت تمانعه، که این تمانع سبب شده که احد و ضدین ملازم با عدم ضد دیگری باشه. بنابراین فعل اضطراری رو که انجام میده مکلف، تفویت میشه براش، دیگه نمیتونه تحصیل کنه اون مصلحت لزومی زائدی که در فعل اختیاری است بعد از رفع اضطرار. ولی این که نمیتونه تحصیل کنه، چون تضاد هست بین این دو مصلحت، این دو غرض، نه به جهت اینه که اون غرض علت عدم اینه، از باب تلازمه. وقتی از باب تلازم شد، حرمت تفویت مستلزم حرمت اون ضد نیست. حرمت تفویت این ضد یا وجوب حفظ این غرض لزومی که ضد عامش تفویتشه و عدمشه، عدم تحصیل این حرامه. این لازم، این عدم تحصیل اون مصلحت لزومی لازمه یه فعل اون وظیفه اضطراری است، نه عین اونه. چون عینش نیست، حرمتش، حرمت تفویت سرایت نخواهد کرد و چون از باب تضاده. پس حرمت، حرمت تفویت اون مصلحت لزومی در صورت سوم مستلزم این که خود فعل اضطراری و غرضی که درش ایجاد میشه مبغوض مولا باشه نیست، لازمش مبغوضه. لازمش که عدم اون ضده، چون تضاد هست بین این دو، این لازمش مبغوضه. و نتیجتا حرمت از احد المتلازمین به دیگری سرایت نمیکنه. وقتی سرایت نکرد او مبغوض نیست، ضمن این که گناه کرده، گناهش به جهت لازمه است. اینکه این ترک را، این ترک مبغوضه و گناه کرده به لحاظش، ولی اگه میدونسته که مثلا این چنین چیزی خواهد شد، ولی فعلی را که انجام داده، عین بحثی که در باب تزاحم میگیم مثلا تطهیر مسجد واجبه، واجب اهم هم هست، نماز هم واجبه. اگر وقت تطهیر مسجدی که نجس شده نماز خوند، درسته در این زمان فوری هم بوده تطهیر، این تطهیر رو ترک کرد، ولی نمازش درسته. چرا؟ چون نماز علت عدم تطهیر نیست، ملازم با عدم تطهیر. عدم تطهیر که حرامه، یا ترک تطهیر که حرامه، ترک تطهیر لازمه یه نماز خوندنه، نه عین نماز خوندنه. حرمت او سرایت نمیکنه به نماز. نماز صحیحه اگر غرض درش باشه یا امر باشه به نحو ترتب، هم امر درش معقوله، هم غرض درش معقوله، هم مبغوض مولا نیست، چون احد المتلازمین بغضش سرایت میکنه به دیگری. و نماز و تطهیر ضده اینه، نه اینکه نماز عدمش مقدمه تطهیره، نه، دو تا فعل ضدن در یک زمان با هم جمع نمیشن، نه اینکه اون متوقع بر عدم اینه یا این متوقع بر عدم اونه، ولی دور لازم میاد اینجوری که در بحث زد. بنابراین جایز نیست تکلیفا، به این معنا که چون تفویت میشه از نظر تفویت گناه کرده، لا یجوز تکلیفا صورت سکو، ولی فعل صحیح وضعا و میتونه مأمور به باشه، چون ضده نه عین اون مبغوضه که بگیم بغض با امر جمع نمیشه. جواب های دیگری هم داده شده از این، که اون جواب ها تمام نیست، گفته جواب های دیگری گفته شده اینجا، که اینجا اگر خود این فعل اضطراری هم مبغوض باشه بازم صحیح وضعا، گرچه جایز نباشه تکلیفا، چون یلزم من وجود عدم اون رو در این جزوه ای که داریم آوردیم و جوابش روشن اصلا واردش نمیشه. بنابراین در بحث سوم هم، صورت سوم هم جواز وضعی هست، هم عدم جواز تکلیفی. جواز وضعی به معنای صحت، چون واجد ملاک، همجور که اجزا هم هست چون بقیه قابل تدارک نیست، اعاده دیگه نیست. ولی عدم جواز تکلیفی هست، نه به معنای حرمت فعل اضطراری، به معنای حرمت تفوید و ترک اون مصلحت زائده که لازمه فعل اضطراری است که ضد اونه، از نظر غرض تضاد هست بین دو غرض، نه از مقدمیت و سببیات. این حرف درستی است، پس قابل جمع این دوتا، هم صحیح باشه هم گناه کرده چون تفویته، به لحاظ اون لازمش. و اما القاء در چیز، یعنی صورت سوم رو میتونه خودش القا کنه در چیز عمدی، نمیتونه القا کنه چون تفویته. اگه بدونه واقعا این، اگر نماز رو حالا بخونه بعد ممکنه یا یقین داره رفع عضو میشه، نمیتونه این کارو بکنه، چون سبب میشه که دیگه اون مصلحت لزومی باقی مونده قابل تدارک نباشه. و این تفویت مصلحت بر مولاست، مصلحت هم لزومی است، جایز نیست القا در عضو. صورت چهارم عکس اون صورت های سابق، عدم اجزا درش هست. صورت چهارم جایی است که فعل مقدار باقی مونده لزومی باشه ولی قابل تدارکه، میشه با اعاده انجامش داد. اینجا نه اجزا هست چون قابل تدارک، باید تدارک کنه، لزومی هم هست، پس اجزا که حکم اوله نیست. صحت وضعی هست، ولی صحت وضعی به معنای این نیست که صحیح مطلقه، صحیح است که باید اون هم انجام بده، چون مقدار باقی مونده لزومی است باید انجام بده. اگر مقصود من از صحت، صحت مطلقه که یعنی به همون اکتفا کنه، نه این نیست، اما صحتی که توأم با اینه که باز اونم انجام بده بعدش، بله، اینجور صحت که مأمور به باشه قابل تصور، انجام هست قابل تصور، جواز بدار وضعا. جواز بدار تکلیفا هم هست چون تفریطی در کار نیست، فرض با اینه که اگه اینم انجام بده بقیه مصلحت رو میتونه با اعاده، با دو عمل، هم با تیمم نماز بخونه اول وقت، هم آخر وقت با وضو نماز بخونه، هر دو ملاک رو، کل ملاک مولا رو که لزومی بود حفظ کرده، تحصیل کرده، قابل تدارکه، پس جواز تکلیفی بدارم هست. القاء در این هم اشکالی نداره، القاء در این عذر هم معذور کردن و خودش هم عمدن اشکال داره، چون تفویضی در کار نیست، مولا مکلف میتونه بعد اون مقدار از مصلحتی که باقی مونده او رو انجام بده، هر دو رو، هر دو فرق رو انجام بده. پس در صورت چهارم این احکام این چیه؟ این بحث ثبوتی است. آنچه تا اینجا گفتیم چهار حکم بود، ولی چهار صورتی که مرحوم صاحب کفایه ذکر کرده برای وافی بودن به غرض، وافی بودن فعل اضطراری به غرض، حکم هر صورتی هم از این چهار حکم مشخص شد. ولی این بحث کلا ثبوتیه، یعنی از مبادی بحث اصلی ماست، که حالا ما از ادله امر اضطراری کدومی که از این صورت‌ها رو میتونیم استفاده کنیم. و اگر از ادله امر اضطراری اطلاقی فهمیدیم که بدار را جایز میکرد، میگفت میتونی اول وقت بخونی، که این اطلاق را مثلا ادعا میشه هست در اوامر اضطراری، کدام یکی از این صورت ها را میتونیم استفاده کنیم تا اون احکامش را بار کنیم؟ اگر اولی و دومی و سومی باشه اجزا میشه، اگر چهارمی بود قطعا یا احتمالا با چهارمی هم سازگار بود، دلیلی بر اجزا نخواهیم داشت، که این بحث مهم اینه که بحث اصلی است و بحث اثباتی است خواهد آمد. صلی الله علیه و آله.
بالظبط.